ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. باراک اوباما نسبت به احتمال استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه ابراز نگرانی کرد. دو انفجار در لبنان دست کم 27 کشته بر جای گذاشت. با وجود فراخوان اخوان المسلمین، مصر روز آرامی را پشت سر گذاشت. درود شنوندگان گرامی. باراک اوباما استفاده احتمالی از سلاح‌های شیمیایی در سوریه را رویدادی مهم با نگرانی‌های گسترده توصیف کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN اشاره کرد که واشنگتن همچنان در حال بررسی تایید گزارش‌های منتشر شده درباره استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه توسط حکومت بشار اسد است. او گفت که استفاده از این سلاح‌ها در صورت انجام بسیار رنجاور و نیازمند توجه ویژه آمریکاست. باراک اوباما همچنین از دولت سوریه خواست همکاری کاملی با جامعه بین المللی برای تحقیق درباره این موضوع انجام دهد. آمریکا پیشتر نسبت به استفاده احتمالی حکومت سوریه از سلاح‌های شیمیایی هشدار داده و آن را عبور از خط قرمز دانسته بود. وقوع دو انفجار بزرگ در شهر طرابلس در شمال لبنان تاکنون دست کم 27 کشته بر جای گذاشته است. خبرگزاری رسمی لبنان به نقل از مقامات وزارت بهداشت با تایید این تعداد کشته از وجود دست کم 352 زخمی پس از این انفجارها خبر داده است. این انفجارها همزمان با پایان نماز جمعه در مقابل دو مسجد متعلق به سنی ها روی داده است. منزل رئیس سازمان امنیت داخلی لبنان نیز نزدیک یکی از محل‌های این انفجارها بوده است. منابع خبری محلی از وجود دود سیاهی بر فراز شهر طرابلس بر اثر این انفجارها خبر دادند. به دنبال فراخوان اخوان المسلمین از طرفدارانش برای تظاهرات در روز جمعه، خبرگزاری‌های بین‌المللی می‌گویند تجمعاتی در چند شهر مصر برگزار شده، اما تعداد حاضران بسیار کمتر از هفته گذشته بوده است. آسوشیتد پرس از تجمع صدها نفر از هواداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده، در شهرهای مختلف مصر از جمله قاهره گزارش داد و افزود گزارشی از درگیری میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی مخابره نشده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس تعداد تظاهرکنندگان را در مقایسه با تظاهرات جمعه گذشته بسیار کمتر دانسته است. پیشتر گزارش شده بود ارتش مصر برای مقابله با تظاهرات احتمالی راه‌های دسترسی به نقاط مرکزی شهر قاهره را مسدود کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد دادستانی ایالات متحده یک مرد اهل سیرالئون را به تلاش برای فروش 1000 تن کیک زرد اورانیوم به ایران از طریق تبادل آن و ماموران مخفی آمریکا متهم کرده است. بنابراین گزارش، او از طریق پاسخ به یک آگهی تصور می‌کرده که با خریداری آمریکایی طرف است که به نیابت از سوی جمهوری اسلامی با او وارد معامله شده است. الهه روانشاد.
در کیفرخواست دادگاه فدرال ایالت فلوریدا آمده است که پاتریک کمپل، 33 ساله و اهل شهر فری تاون در سیرالئون، روز چهارشنبه در فرودگاه بین‌المللی جان اف کندی در نیویورک همراه با نمونه‌ای از اورانیومی که در پاشنه کفش‌هایش پنهان کرده بود دستگیر شده است. کفش‌هایی که در چمدان او جاسازی شده بود. گزارش لوئیز میلر، مأمور مخفی در اداره بازرسی در وزارت امنیت داخلی آمریکا، می‌گوید که آقای کمپل آگهی او را در وبسایتی به نام علی بابا دیده و سپس با او ارتباط برقرار کرده بود. لوئیز میلر در آن آگهی خود را دلالی جا زده بود که ایران را نمایندگی می کرد. پاتریک کمپل پذیرفته بود که به میامی در آمریکا سفر کند و با خریدار قلابی ملاقات کند تا خریدار آمریکایی بتواند میزان خلوص اورانیوم را برآورد کند. متهم برای نخستین بار روز پنجشنبه در دادگاه نیویورک ظاهر شد. او در صورت گناهکار شناخته شدن به حداکثر 20 سال زندان و 1 میلیون دلار غرامت به دلیل نقض تحریم‌های ایالات متحده و همچنین نقض قوانین و ضوابط ویژه اتخاذ شده بین المللی قدرت‌های اقتصادی علیه ایران محکوم خواهد شد. آمریکا و متحدان غربیش نگران ساخت تسلیحات هسته‌ای توسط ایران در پوشش برنامه اتمی‌اش هستند. و تهران را زیر فشار گذاشتند تا برنامه غنی‌سازی اورانیومش را محدود کند. ایران اما همواره گفته است که پروژه اتمیش با اهداف کاملا صلح‌آمیز دنبال می‌شود. لوئیز میلر گزارش کرده که آقای کمپل به او گفته بود با یک شرکت استخراج و فروش اورانیوم، طلا و الماس کار می‌کرده. این دو از طریق تلفن، اسکایپ و ایمیل در ارتباط بودند تا لوئیز میلر بتواند اورانیوم غنی شده 308 را که به کیک زرد مشهور است به او بفروشد. کیک زرد اورانیوم پس از غنی‌سازی می‌تواند در ساخت سوخت و تسلیحات هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد. در کیفرخواست پاتریک کمپل آمده است که محموله شامل 1000 تن کیک زرد اورانیوم قرار بود در بندر عباس به ایران تحویل داده شود. پاتریک کمپل اعتراف کرده است که نمونه‌ای از سنگ اورانیوم خالص را در چمدان خود جاسازی کرده و به آمریکا برده بود. این گزارش به همکاری آقای کمپل با ماموران برای خروج اورانیوم‌های جاسازی شده از کف کفش او نیز اشاره می‌کند. یک قرارداد فروش و تحویل اورانیوم نیز در حافظه موبایل پاتریک کمپل کشف شده است.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
سی و هفتمین فستیوال بین المللی فیلم مونترال از روز پنجشنبه فعالیت خود را به مدت 12 روز آغاز کرده است. شمار فیلمسازان ایرانی در فستیوال امسال بیش از سالهای پیش است و قرار است فیلم‌های کوتاه و بلند 15 سینماگر از داخل و خارج ایران در بخش‌های گوناگون جشنواره به نمایش درآیند. از این رویداد هنری در کانادا بیشتر می‌شنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان.
جهان از آن شماست شعار امسال جشنواره مونترال کانادا است که از 31 مرداد ماه تا 11 شهریور ماه جاری 37 دور از فعالیت خود را آغاز کرده. این جشنواره از آغاز تا کنون به سینمای ایران اهمیت و ارزش در خور توجهی قائل بوده و به ویژه امسال فیلم‌های کوتاه و بلند بیشتری را از داخل و خارج ایران برای نمایش در بخش‌های گوناگون برگزیده که یکی از آنها زندگی مشترک آقای محمودی و بانو نام دارد. این فیلم سینمایی که به بخش اصلی و یا مسابقه این فستیوال راه یافته ساخته روح الله حجازی است و حمید فرخ‌نژاد و ترانه علی دوستی از جمله بازیگران آنند. در بخش مسابقه فیلم‌های اول جشنواره مونترال هم 20 فیلم از کشورهای مختلف برگزیده شده که یکی از آنها فیلم تاج محل ساخته دانش اقباشاوی از ایران است. این فیلم قرار است 3 بار در این فستیوال به نمایش درآید. در بخش نگاه به سینمای جهان 4 فیلم شرکت دارند که عبارتند از برگریزان ساخته علی جابرانصاری محصول ایران و انگلستان، اینجا همه چیز خوب است از پوریا آذربایجانی، از تهران تا بهشت به کارگردانی ابوالفضل صفاری و بالاخره بیشتر از 2 ساعت ساخته علی عسگری. در 37 جشنواره جهانی مونترال در کانادا به فیلم‌های ساخته شده سینماگران ایرانی ساکن خارج هم توجه شده. یکی از این فیلم‌ها برای پرندگان نام دارد که ساخته تارا آتشگاه از آمریکا، بهار در سرزمین عجایب ساخته بهروز کرمی‌زاده از آلمان و همچنین 45 دقیقه تا راملله به کارگردانی علی صمدی از آلمان. آقای صمدی در گفتگو با رادیو فردا درباره این فیلم اینطور میگوید:
45 دقیقه تا رام‌الله از اسرائیل به فلسطین که در اصل از نظر فاصله زمانیش معمولا باید این سفر 45 دقیقه طول بکشن، ولی به خاطر وضعیت رابطه اسرائیل و فلسطین اینها سفرشون 5 روز طول میکشه و توی این 5 روز چندین بار گروه های مختلف میخوان بکشنشون، تیربارانشون کنن، شکنجهشون میرن، میندازنشون تو زندان و و و و بالاخره به مقصدشون میرسن. مکان فیلم برداری تو اردن و فلسطین، تو آلمان هم بود.
در بخش مستندهای جهان هم 2 فیلم ایرانی با نامهای آخرین کوچ کاری از فریدون نجفی و عباس کیارستمی، یک گزارش ساخته بهمن مقصودلو در فستیوال مونترال به نمایش در می آیند. جشنواره 12 روزه مونترال در کانادا تا 11 شهریور ماه جاری فعالیت دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه ساعت 17
صدای شما صدای فردا است.
خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز پنجشنبه در سخنانی در مورد انتخابات اخیر ریاست جمهوری اسلامی گفت مردم چون از وضع موجود خسته شده بودند به تغییر رأی دادند و حسن روحانی را به ریاست جمهوری برگزیدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هاشمی رفسنجانی که در مراسم روز پزشک صحبت می‌کرد، نگرانی از آینده کشور، خطر وجود جنگ، شرایط سخت به لحاظ اقتصادی و وجود یک فضای امنیتی را به عنوان دلایلی برشمرد که بر اساس آنها مردم تشخیص دادند که باید تغییراتی در کشور ایجاد کنند. او در این حال تصریح کرد که برای ایجاد تغییر نظام باید با رأی مردم همکاری کند. تعدادی از فعالان اجتماعی و سیاسی امروز در شهر هرات علیه آنچه دخالت‌های جمهوری اسلامی در امور محلی آن شهر خواندند تظاهرات کردند. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، معترضان کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر هرات را به دخالت در امور محلی شهر متهم کردند. یکی از حاضران در این تظاهرات نیز کنسولگری را محل جاسوسی و فساد خواند. فضل الله وحیدی فرماندار هرات در واکنش به این موضوع گفته است وزارت خارجه افغانستان را در جریان رشوه هایی که به مقامات کنسولگری جمهوری اسلامی برای صدور ویزا داده می شود قرار داده است. ساعت 20:12 دقیقه ایران. جوانان والیبال ایران در دیدارهای جهانی رویاروی جوانان آرژانتین می ایستند. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
در ادامه 17مین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان در ترکیه، امروز تیم ایران به مصاف تیم آرژانتین می رود. تیم والیبال جوانان ایران پنجشنبه در اولین روز این بازی‌ها با حساب 3-1 تیم استونی را شکست داد. فرهاد نفرزاده سرمربی تیم والیبال جوانان ایران بعد از پیروزی مقابل استونی به سیمای جمهوری اسلامی گفت:
با توجه به جایگاه قاره اروپا در والیبال جهان، پیروزی در برابر این تیم خوب و قدرتمند برای ما واقعا امروز بسیار ارزشمند بود.
ایران در گروه بی مرحله مقدماتی با ژاپن، استونی، آرژانتین و مکزیک هم گروه است. از هفته ششم بازی‌های لیگ برتر فوتبال امروز 7 مسابقه در دستور کار است که در مهمترین دیدار پرسپولیس در ورزشگاه تختی به مصاف نفت تهران می‌رود. امروز همچنین گسترش فولاد با داماش گیلان، فج شیراز با تراکتورسازی، سایپا با مس کرمان، قوی سپید با ذوب‌آهن، سپاهان با سبا و در داربی شهر اهواز فولاد و استقلال رو در روی یکدیگر سفارایی خواهند کرد. در 12مین مرحله از مسابقات لیگ دو و میدانی الماس روز گذشته در استکهلم سوئد، احسان حدادی رکورددار پرتاب دیسک ایران و آسیا با پرتاب 63.64 متر در سکوی دوم ایستاد. پیتر مالاخوفسکی از لهستان با رکورد 65.86 متر اول شد. تیم تکواندوی نیروهای مسلح ایران در رقابت‌های ارتش‌های جهان که در آمریکا برگزار می‌شود شرکت نخواهد کرد. رئیس هیئت تکواندوی نیروهای مسلح ایران ضمن تایید این خبر به خبرگزاری مهر گفته: ما برای حضور در 3 کشور محدودیت داریم که یکی از آنها آمریکاست و با توجه به اینکه احتمال زیادی می‌دادیم روادید سفر صادر نشود، تصمیم به شرکت نکردن در این مسابقات گرفتیم. در اسپانیا دیشب در یک بازی دوستانه فوتبال تحت نام جام سانتیاگو برنابئو، تیم رئال مادرید با 5 گل تیم الصد قطر را شکست داد. خوان کارلوس پادشاه اسپانیا هم که در ورزشگاه حضور داشت در پایان این مسابقه یک نشان ملی به راول گونزالس بازیکن سابق تیم رئال مادرید اهدا کرد. و هفته سوم مسابقات فوتبال بوندسلیگای آلمان امشب با تک بازی بورسیا دورتموند و وردر برمن آغاز می شود. بایر مونیخ مدافع عنوان قهرمانی روز شنبه فردا میزبان نورنبرگ خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.